با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و این مجله شامگاهی. در شامگاه 12 اسفند ماه 1399 در کنار شما هستیم، در شامگاهی که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجاز شدن مبادله بیت کوین برای واردات خبر داده، در شامگاهی که گزارش هایی که میرسه از مناطق جنوبی حاکی از این هست که کرونا بار دیگه اوج بسیاری گرفته و آمار و ارقام هم در نوسان هست و همچنان همه چشم انتظار واکسن در ایران، و در شامگاهی در کنار شما هستیم که مروری خواهیم کرد در مهمترین رویدادهای خبری که تا این لحظه رخ داده. پس با ما باقی بمونید و جایی نرید و گیرنده هاتون رو هم بر اساس همون کلیشه معروف دست نزنید. امیر پوریا هم در کنار من نشسته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
ممنون از تو محمد و ممنون از همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته در ایران حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و افزود که تاکنون بیش از 1,648,000 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیده است.
البته آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ایران همواره با تردیدهای جدی از طرف کارشناسان مواجه بوده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 11 شهرستان در ایران از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند. سیما لاری گفت بیش از 30 شهرستان در وضعیت نارنجی، بیش از 250 شهرستان در وضعیت زرد و نزدیک به 155 شهر در وضعیت آبی هستند. قاسم ساعدی نماینده مجلس از دشت آزادگان روز سه‌شنبه از مخالفت 170 نفر از نمایندگان مجلس با پیوستن به کنوانسیون‌های گروه اقدام مالی FATF خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است پذیرش الزامات FATF به توصیف او آب باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع خواهد کرد. اعلام مخالفت نمایندگان مجلس در حالی است که محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفته لوایح مربوط به FATF به احتمال زیاد در این مجمع تصویب می شود. همچنین محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان تصویب این لوایح از افزایش احتمال تصویب آنها خبر داده. گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. سخنگوی دولت امروز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. طبق این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی در 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی از اماکن هسته‌ای ایران ادامه پیدا می‌کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا دادند. این 3 کشور اروپایی در قطعنامه خود نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در 2 سایت پیشین هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کردند و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. و خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به افزایش قیمت روغن مصرفی در بازار آزاد نوشت در نقاط مختلف ایران صف‌های طولانی برای خرید روغن مایع و جامد خودنمایی می‌کنند. طبق این گزارش مردم باید با کارت ملی برای گرفتن 1 عدد روغن در صف بایستند و بعضی فروشگاه‌ها هم فروش روغن سهمیه‌ای را به خرید شمار دیگری از کالاها مشروط می‌کنند. در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت کالاها انتقادهای فراوانی متوجه دولت حسن روحانی شده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به محمد زرقامی می سپارم.
ممنون از تو امیر جان که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. امیر پوریا با شما بود و از این لحظه ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، صفحه اول رو با هم ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به کرونا، سفرهای نوروزی در راه و توزیع کارت کنکور دکترای 1400 در امتداد همه نگرانی ها. سازمان عفو بین الملل میگوید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها بازدیدی هوایی از سراوان داشتند. نگاهی به گزارش این سازمان درباره حادثه سراوان. به FATF نگاهی خواهیم کرد. FATF به وقت نرمش در خانه آخر. و از یک شکایت قضایی در ایران برای شما خواهیم گفت. شکایت قضایی از سلول انفرادی، شکایتی سمبولیک اما معترض. شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید، موضع روسیه در قبال برجام و ایران چیست؟ و گذری هم خواهیم کرد بر جشنواره مجازی فیلم برلین در نیمه های راه. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر که خبرها رو دنبال کرده باشید، همچنان هشدارها درباره کرونا در ایران ادامه داره و آنچه که از هشدارها برمیاد اینه که در برخی از مناطق ایران از جمله مناطق جنوبی شرایط چندان شرایط روبراهی نیست و گفته میشه که محدودیت‌های بیشتری رو قرار اعمال کنن در این مناطق، ضمن اینکه در شهرهای دیگر از جمله قم همسایه تهران 108 بیمار کرونایی بستری هستند. این خودش نشانه های نگرانیه. اما در این میون یک حرکتی هم اتفاق میفته، مثلا همین توزیع کارت کنکور دکترای 1400 یا سفرهای نوروزی و پیشفروش بلیت قطارها. خلاصه اوضاع از چه قراره؟ بشنویم بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حالی از امکان انجام سفرهای نوروزی سخن میگویند که همچنان نگرانی ها از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور و امکان قرمز شدن شهرهای بیشتری خبر میدهد. رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا امروز سه‌شنبه گفت پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای نوروزی باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم مجاب به اجرای آن شود. حسین ذوالفقاری شرط انجام مسافرت‌های نوروزی را کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در روزهای آینده می‌داند. اما در مقابل حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اعلام مخالفت با هر گونه سفر نوروزی در کشور، خواستار اجرای دوباره محدودیت‌ها از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه شد و گفت این تعلل و عدم اجرای پروتکل ها با وجود ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شده به کشور لطمات جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. او با اشاره به تجربه سال گذشته در ایام نوروزی گفت همان موقع هم در مورد بستن راه‌های کشور و اعلام محدودیت‌های جدی تعلل‌های بسیاری صورت گرفت. با وجود اصرار دولت به انجام سفرهای نوروزی، برخی استان‌ها از بسته بودن مرزهای خود در ایام نوروز خبر داده و گفتند اجازه ورود میهمانان را به استان خود نمی‌دهند. در کنار بحث‌های جدی مبنی بر جلوگیری از انجام سفرهای نوروزی، 15 اسفند ماه کنکور دکترا در کشور با حضور بیش از 185,000 داوطلب برگزار خواهد شد. این مسئله با وجود تأکید سازمان سنجش مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، توزیع ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شناسایی مبتلایان به کرونا از مواردی است که بر نگرانی‌های کادر درمان در روزهای گذشته افزوده است. اما روند کند انجام واکسیناسیون در ایران نیز نگرانی های بسیاری ایجاد کرده. با وجود ادعای مسئولان نسبت به خرید واکسن از کشورهای دیگر و تولید واکسن داخلی، تا کنون تنها حدود 20 هزار نفر در ایران در فاز اول واکسن زدند. این رقم در مقایسه با کشورهای با شرایط مشابه ایران بسیار اندک و ناامید کننده توصیف شده است. این در حالی است که امروز سه‌شنبه علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از آغاز فاز دوم واکسیناسیون از اواخر فروردین ماه خبر داد.
در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال داریم به طور میانگین، که این تعداد در گروه فاز دوم ما قرار گرفتن، به این صورت که ما الان تو فاز اول که من قبلا هم توضیح دادم که چه گروه شامل میشه، در فاز دوم ما افراد بالای 80 سال، بالای 75 سال، بالای 70، بالای 65 و بعد از اونم افراد 16 تا 64 سال داره بیماری زمینه ای، اینا تو فاز دو قرار میگیرن. زمانی که ما پیشبینی کردیم انشالله بتونیم این کار انجام بشه اواخر فروردین، انشالله پیشبینیمون اینه که ما بتونیم بخش اعظمی از این عزیزان واکسناسیون رو شروع کنیم.
آقای رئیسی همچنین مدعی شد که با واکسن داخلی و خارجی تا آخر تیر ماه فاز دوم واکسیناسیون به پایان میرسد. این در حالی است که تاکنون از میان تمامی شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا در ایران هیچ کدام موفق به تولید آن نشده و همچنان در فاز تحقیقات بالینی تولید واکسن قرار دارند. در شرایطی که شیوع بیماری کرونا در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سخت‌تر و انجام واکسیناسیون عمومی کندتر و با اما و اگرهای زیادی روبروست، مایکل رایان، مدیر برنامه‌های استرادی سازمان بهداشت جهانی، از غیر واقع بینانه بودن مقابله با کرونا تا پایان سال جاری میلادی در سراسر جهان سخن گفته و خواستار اجماع جهانی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر جهت کنترل این بیماری شده است.
گزارش پروانه وحید منش بود که به ما یادآوری میکنه کرونا رو جدی بگیریم. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم گفته 73% فوت ناشی از کرونا مربوط به بیماری های غیر واگیر مثل سرطان، فشار خون و دیابته.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب بریم سراغ یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و اون همین که سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرده از حادثه سراوان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو به استفاده از قوای قهریه علیه سوختبران در این استان متهم کرده. این گزارش که منتشر شده به شهادت شاهدان عینی خانواده‌های قربانیانه و فیلم‌های ویدیویی که تهیه شده توسط آزمایشگاه شواهد بحران این سازمان و اونها این اتفاق رو مکانیابی کردن. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 10 نفر در این حادثه از جمله یک جوان 17 ساله خبر داده و خواستار تحقیقات فوری و مستقل کیفری مطابق با استانداردهای بین‌المللی شده. از طرفی این گزارش همزمان هست با اعزام کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی به منطقه و صحبت‌هایی که حسن روحانی داشت در خصوص دستوری برای ساماندهی اون چیزی که آقای روحانی وضعیت ناهنجار سوختبری و کولبری در ایران نامیده. بشنویم گفتگویی رو با رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در لندن در همین خصوص.
ابتدا مهمه که ما به نتیجه گیری حقوقی که سازمان عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقاتش اعلام کرده اشاره بکنیم. از نظر عفو بین‌الملل آنچه که صورت گرفته نقض فاحش اصل ممنوعیت سلب حق حیاته و وقتی که نیروهای امنیتی در اینجا سپاه به مردم غیر مسلح شلیک میکنن، وقتی که هیچ خطر جانی و یا تهدید قریب الوقوع جسمانی متوجه اونها نبوده، مرتکب نقض فاحش قوانین بین المللی در خصوص استفاده از سلاح گرم شدن و مرگ‌های ناشی از چنین اقدام غیر قانونی مصداق قتل و بنابراین باید توسط یک دادگاه کیفری مردمی یعنی نه نظامی به صورت شفاف و علنی رسیدگی بشه و تمام کسانی که علیهشون مدارک و شواهد وجود داره که دست به این موارد قصد زدن به صورت منصفانه محاکمه بشن. بنابراین آنچه که در پاسخ به سوال شما در حال حاضر صورت گرفته اصلا کافی نیست برای جرایم جدی که اینجا رخ داده. در واقع
من اشاره بکنم یه نگرانی هم در همین مسئله شما بود، این که در ابتدا اعلام شده از سوی مقام‌های قضایی که در اصل مقام‌های قضایی که وابسته به دادگاه نظامی هستند این قضیه رو مورد پیگرد و پیگیری قرار دادن، در خبرهای اولیه که منتشر شده بود اینطور بود.
بله، در 8 اسفند دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که پرونده کیسری برای آنچه که او حوادث رخ داده در روز 4 اسفند صورت گرفته تشکیل شده. طبق قوانین بین المللی صلاحیت دادگاه‌های نظامی فقط باید محدود بشه به نقض نظم نظامی توسط پرسنل نظامی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر نباید توسط دادستان‌ها و دادگاه‌های نظامی صورت بگیره. به علاوه با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران مستقل نیست، ما نگرانی جدی داریم که همین تحقیق هم مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی صورت نگیره. به علاوه واکنش مقامات در حال حاضر که مهمترینش واکنش محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بوده، این بوده که از یک طرف تعداد کشته شدگان رو مشخص نکردن و تلاش کردن که مسئولیت رو متوجه پاکستان بکنن، در حالی که هم شاهدان عینی و هم مقامات پاکستان این رو رد کردن. و به علاوه در یک اظهار نظر بسیار تکان دهنده و شرم‌آور معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان آقای مرعشی ادعا کرده که مأمورین مستقر در پاسگاه شمشهر مجبور به تیراندازی شدن به خاطر اینکه پاسگاه ناموس مأموره و این پاسگاه به دلیل سنگ پراکنی و تلاش برای ورود غیرقانونی در معرض تهدید قرار گرفته بوده. عملا ایشون ناخواسته تاکید کردند که هیچ تهدید قریب الوقوع جانی متوجه مامورین سپاه نبوده. استفاده از سلاح گرم به منظور دفاع از یک ساختمان، اموال دولتی یا جلوگیری از ورود به یک پاسگاه نظامی یا در واکنش به سنگ پراکنی وقتی هیچ خطر جانی یا جراحت جدی کسی رو تهدید نمی‌کنه عملاً غیرقانونیه. و وقتی که مامورین دست به چنین اقدام غیرقانونی کشنده‌ای میزنن، یعنی سلاح گرم رو به سمت معترضین یا افراد غیر مسلح شلیک میکنن، یا قصد کشتن دارن یا عملا نسبت به این که عملشون میتونه منتهی به مرگ بشه کاملا بی‌تفاوت هستن و به همین دلیل هم مرگ‌های ناشی از این اقدام غیرقانونی باید به عنوان اعدام فراقضایی که یک جرم بین المللی مورد تحقیقات کیفری قرار بگیره.
خانم بحرینی، چون وقتمون خیلی کمه، فقط میخوام 30 ثانیه این رو پاسخ بدید که آیا امیدی داریم به تحقیقی که داره مجلس انجام میده و اینکه استاندارد این تحقیق باید چگونه باشه؟
اون چه که فعلا به دست ما رسیده و بر اساس عکس‌های منتشر شده به نظر میاد بازدید نمایندگان مجلس یک بازدید هوایی بوده و هیچ گونه تماسی با شاهدان عینی و خانواده‌های کشته شدگان صورت نگرفته. اونها اگر میخوان نقش موثری رو اینجا بازی بکنن، باید اولا کمک به افشای حقایق بکنن و دوما اصرار بکنن که تحقیقات کیفری مستقل در این خصوص انجام بشه و آمران و عاملان در دادگاه‌های کیفری به صورت علنی محاکمه بشن. و در غیر این صورت ما با پدیده ادامه دار مسئولیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر از مجازات روبرو خواهیم بود.
شنیدید از گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل درباره حادثه سراوان.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا
همچنان با شما همراه هستیم. ورق رو برگردونیم به سمت برجام که همچنان بحث برانگیز هست بعد از نشست خبری که در عصر رئیس سازمان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت و آغاز نشست شورای حکام. حالا دیپلمات‌های روس گفتند که مسکو برای کاهش تنش‌ها پیرامون ایران بهبود همکاری بین ایران و آژانس و همچنین هموار کردن شرایط مذاکرات برای حفظ برجام کوشش می‌کنه. بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهمترین سوال درباره نشست کنونی شورای حکام که از دوشنبه آغاز شده این است که آیا تنش‌ها پیرامون ایران کاهش می‌یابد یا افزایش؟ میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت روسیه برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند. هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس در گزارش تأکید کرده ایران باید از طریق صدور قطعنامه در این نهاد وادار به همکاری کامل با بازرسان شود و کشورهای اروپایی عضو برجام در حمایت از این موضع پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه دادند. در این پیشنویس ضمن ابراز نگرانی از پنهانکاری ایران در مورد تأسیسات پیشین هسته‌ایش بر پایان فوری نقض توافق اتمی از سوی تهران تأکید شده. مقامات ایرانی بارها هشدار دادند اگر شورای حکام علیه ایران قطعنامه تصویب کند، ایران توافق اخیر با آژانس درباره ادامه بازرسی‌های نظارتی را مورد بازبینی قرار می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس نیز پیشنویس مورد حمایت کشورهای غربی را تنش آفرین خواند و در توییتر نوشت دعوت به مذاکره همراه با تهدید از سوی برخی کشورها اشتباه محض است که تاکنون باعث اتلاف وقت شده و دورنمای احیای برجام از طریق گفتگوی سازنده را مخدوش می‌کند. دولت جو بایدن برها از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما تأکید میکند ایران باید به اجرای کامل برجام بازگردد. در مقابل ایران لغو تمام تحریم ها را شرط آغاز مذاکره اعلام کرده. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی پاسخ منفی ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره به منظور احیای برجام اعلام کرد همچنان آماده گفتگو هستیم. اما همان روز سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه واشنگتن را مقصر بر هم خوردن نشست غیر رسمی درباره برجام دانست و به خبرگزاری تاس گفت حمله آمریکا به اهداف ایرانی در سوریه به منظور متوقف کردن تدارکات این نشست بود. آمریکا هفته گذشته مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه را هدف قرار داد و این حمله را در راستای دفاع از خود و در پاسخ به حملات اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. والری ریباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اتهامات روسیه ناشی از نگرانی جدی در رابطه با برجام است.
هیچ نشانی از اینکه حملات متقابل فرصت‌های مذاکره را از میان می‌برد وجود ندارد. به عقیده من حمله آمریکا را می‌توان به عنوان پیام این کشور به ایران تعبیر کرد که برجام تمام نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند و حتی در صورت اجرای کامل این توافق نیاز است تهران خطوط قرمز واشنگتن را رعایت کند. البته برخلاف کشورهای غربی، روسیه صرفاً برنامه هسته‌ای ایران را باعث نگرانی جدی می‌داند و از اینکه برجام به عنوان ابزار مؤثر محدود کردن این برنامه از میان می‌رود به شدت دلخور است. مسکو صادقانه می‌خواهد برجام حفظ شود، اما حامی مذاکرات درباره مسائل مورد دغدغه آمریکا و متحدانش نخواهد بود.
وزیر خارجه روسیه نیز خواستار حفظ برجام شد و از اینکه تحریم‌ها همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران را با چالش روبرو کرده ابراز تأسف کرد، اما گفت تحریم باعث تغییر رویکرد ما نخواهد شد. سرگی لاوروف دوشنبه در پاسخ به سوال ایرنا تأکید کرد به سوی توسعه همه جانبه مناسبات ایران و روسیه حرکت میکنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در حالی که مناقشه برجام هنوز فروکش نکرده، داستان FATF هم روی میز هست و در تهران مقام‌های دولتی از نرم شدن موضع مخالفان پیوستن این در اصل ایران به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند و محمد صدر عضو حقیقی مجمع در گفتگویی که با روزنامه آفتاب یزد داشته گفته این تلاش‌ها خانه آخره و اگر لوایح FATF تصویب نشه علاوه بر هزینه زیاد اقتصادی باعث انزوای هرچه بیشتر ایران هم میشه. در این حال برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که 170 نماینده مجلس بیانیه‌ای در مخالفت با پیوستن ایران به FATF امضا کردند. بشنوید گفتگویی رو که با مهدی قدسی اقتصاددان در اتریش در این باره داشتم.
خب موضوع FATF یا گروه ویژه اقدام مالی مسئله هست که هم راستا با تحریم ها بحث شده در ایران. قبل از اینکه آقای ترامپ بخواد از برجام خارج بشه، خب یک سری لوایح بود در مجلس، میخواست عملی بشه و میخواست اجرایی بشه و میخواست قانونگذاری بشه که به لوایح پالرمو مثلا معروف است، و در اون زمان دولت سعیش این بود که بخواد به این کنوانسیون ها بپیونده که بتونه از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی خارج بشه که بتونه نقل و انتقالات بانکی بین المللی رو بدون هیچ گونه مشکلی انجام بده. خب بعد از اون آقای ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی روی ایران اتخاذ کرد و کسانی که توی ایران گروه‌های بشه گفت انقلابی یا گروه‌های سپاهی که سعی می‌کردن تحریم‌ها رو دور بزنن، خب فکر می‌کردن که با عضو شدن در این گروه ویژه اقدام مالی نتونن دیگه تحریم‌ها رو دور بزنن. حالا من یک سری توضیحات دارم که بگم که چرا این میتونه درست باشه، چرا میتونه غلط باشه. یک سری دلایل دیگه هم دارن این افراد که میگن که ما محورهای مقاومت و گروه‌های نیابتی خودمون رو در منطقه همیشه می‌خوایم ساپورت بکنیم و می‌خوایم برای اینها پول ارسال بکنیم و عضو شدن در این سازمان درست نیست.
آقای قدسی، یک سوال رو فهم بکنم. خود کسانی که الان موافق این هستن که ایران باید به گروه ویژه اقدام مالی بپیونده، میگن که اگر نپیوندیم حداقل 20% هزینه های کل ایران افزایش پیدا میکنه. این تا چه اندازه درسته و این تنها پیامدیه که خواهد داشت نپیوستن، یا پیامدهای دیگری رو هم متوجه ایران میکنه جدا از هزینه ها؟ و بعضی ها میگن اصلا موجب میشه که جمهوری اسلامی منزوی تر بشه، حتی کسانی که در داخل ایران هستند و جزء سیاستمداران داخلی.
درست هست. اگر در نظر بگیریم که تحریم چیزی است که خارج از کشور اتخاذ میشه، عضو نشدن در FATF یه خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. خب این چجوری هست؟ به خاطر اینکه اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستن، فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار دارن. ایران از فوریه پارسال سال 2020، یعنی یک سال پیش، در این لیست قرار گرفت. و خب هر کشوری و هر بانکی در دنیا بخواد با ایران نقل و انتقالات مالی انجام بده، حتی اگر ایران تحریم نباشه، این کار رو انجام نمیده، به خاطر اینکه پشتش معلوم نیست آیا این بسته میشه به گروه تروریستی یا بسته میشه به یک سری از جرایم سازمان یافته.
خب این همون چیزیه که مخالفان جمهوری اسلامی هم میگن، یعنی میگن که دلیل این که جمهوری اسلامی نمیخواد به پیونده اینه که نمیخواد اون عملکرد مالیش در خصوص گروهایی که حمایت میکنه، گروهای نیابتی که در کشورهای دیگه داره، مشخص بشه. و از طرفی مقامهای داخلی ایران هم مخالفان توضیح دقیقی نمیدن که دلیل مخالفتشون چیست.
اینها هم جزء از دلایل میشه نام برد، به خاطر این که خب آقای روحانی چند سال پیش خودشون علناً اعلام کردن که ایران یه سری کمک‌هایی میکنه و کی پول این کمک‌ها رو میده؟ خب دولت هست که پول این کمک‌ها رو میده به این گروه نیابتی در سوریه، در عراق و دیگر کشورها. خب مسلماً درست هست که وقتی که سیستم مالی و بانکی ایران زیر رادار یک سیستم بزرگ مالی دیگه باشه، خب در واقع مشخص هست که چقدر پول داخل این کشور هست و چقدر پول از این کشور خارج میشه. ولی اینطوری نخواهد بود که هر گونه ترانزکشنی به هر بانکی که کشور بخواد انجام بده اون رصد خواهد شد. یعنی حتی با این حال جرایم سازمان یافته‌ای که در دنیا داره الان در این روز انجام میشه، خب خیلی هاشون زیر رادار این FATF قرار نگرفته و برای همین FATF ماهانه هر چند ماه یه بار میاد قوانین و مقررات جدیدی رو، گزارشاتی رو میده. حتی برای پاندمی کرونا یه چند تا گزارش داده که چجوری میشه با جرایمی که میان سوء استفاده میکنن، کالاهای تقلبی میدن، داروهای تقلبی میدن، میشه با اینها مبارزه کرد. من فکر میکنم برای اینکه بشه مصلحت نظام رو بیایم قانع بکنیم که چرا این کارو باید بکنیم، دولت باید بیاد این گزارشات رو برای اینها توضیح بده، بگه که این استانداردها چقدر مهم هست و ما اگر قوانین خودمون رو به این استانداردها نزدیک بکنیم، حتی جرایم داخل کشور هم کم میشه.
خیلی کوتاه یعنی... آقای قدسی اگر بخوام بگین، چون وقتمون رو به پایان، فقط در شاید 30 ثانیه اگه بتونید این رو پاسخ بدید که این واقعا فکر میکنید که موضع مخالفان در جمهوری اسلامی در خصوص FATF نرم شده اونطور که مقامهای دولتی میگن، و آیا دلیل خاصی رو میشه پیدا کرد برای این چیزی که ازش به عنوان نرم شدن این موضع صحبت میشه؟
بله، به نظر من هم یک تغییر سیاست در اینجا ما میبینیم. دلیلش هم این هست که آقای بایدن رئیس جمهور شدن و میخوان به برجام برگردن. خب همه ارکان نظام هم دوست داره که آمریکا به برجام برگرده و تحریم ها از روی ایران برداشته بشه. خب این یه چند ماهی طول میکشه، حداقل شاید بشه گفت تا رئیس جمهور بعدی که بخواد ریاست جمهوری ایران رو به دست بگیره این زمان بر خواهد بود، و فکر میکنم تا اون موقع هم اینها قصد دارن که قوانین مرتبط با FATF رو بررسی بکنن و تصمیم گیری بکنن که ایران ملحق بشه به این گروه ویژه اقدام مالی.
مهدی قدسی بود، اقتصاددان در اتریش، که از FATF به وقت نرمش در خانه آخر میگفت.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما همونطوری که گفتم، حالا بریم سراغ فستیوال فیلم برلین که جز معدود فستیوال‌های بین‌المللیه که برگزار کرده، اما نه برگزاری حضوری، بلکه یک برگزاری مجازی. افتتاحیش هم برگزار شد و محمد عبدی برای ما در این خصوص بیشتر میگه، روزنامه‌نگار سینمایی.
شاید هیچ کس گمان نمی‌کرد روزی برسد که فیلم‌های یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان را به جای تالار بزرگ برلینانه باید تنها در خانه‌های خود تماشا کنیم. 71مین دوره جشنواره برلین امسال به مدت 5 روز به شکل آنلاین در حال برگزاری است و برپا کنندگان امیدوارند بتوانند همین فیلم‌ها را در ماه ژوئن برای تماشاگران علاقه‌مند که مخاطبان اصلی جشنواره برلین هستند و در واقع برگزار کنندگان به داشتن بیشترین مخاطب از میان مردم مفتخرند، نمایش دهند. روز اول جشنواره با نمایش 3 فیلم از بخش مسابقه آغاز شد که در میان آنها فیلم من مرد توام ساخته ماریا شریدر قابل توجه تر از بقیه بود. داستان زنی میان سال که مرد رویاییش به صورت ربات برای او ساخته می شود. فیلم کنکاشی است در مسئله رابطه و ناممکنهای ارتباط یک زوج که اینجا به طرز ظریفی در داستانی تخیلی شکافته می شود. با این حال حضور فیلم‌هایی چون مقدمه ساخته هونگ سانگ سو از کره نوید فیلم‌های جذابی را در بخش مسابقه امسال نمی‌دهد. ضمن اینکه فهرست فیلم‌های امسال خالی از نام‌های بزرگی است که هر سال در جشنواره نگاه‌ها را متوجه خود می‌کردند. به نظر می‌رسد حضور سهمگین کرونا کماکان مانع از حضور فیلم‌های بزرگ و شناخته شده در جشنواره‌های جهانی است و تهیه کنندگان و پخش کنندگان کماکان منتظرند تا در فرصت بهتری فیلم‌های خود را عرضه کنند. امسال 6 داور فیلم‌های بخش مسابقه را قضاوت خواهند کرد که از میان آنها محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی که سال گذشته خرس طلایی جشنواره برلین را از آن خود کرد، از جمله 2 داوری است که نتوانسته در حال حاضر در برلین حضور داشته باشد و تنها به شکل آنلاین به تماشای فیلم‌ها خواهد نشست. فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهداشت صنایعا و مریم مقدم در بخش مسابقه جشنواره حضور دارد و روز 5 شنبه نمایش داده خواهد شد. منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی در بخش مواجهه نمایش خواهد داشت. همینطور فیلم حالا هر روز ساخته حامی رمضان که درباره یک خانواده پناهجوی ایرانی در فلان با بازی شهاب حسینی است در بخش نصر به نمایش در می آید. جشنواره برلین به شکل آنلاین تا روز جمعه این هفته ادامه خواهد داشت.
بله، شنیدید از محمد عبدی درباره جشنواره فیلم برلین که امسال به صورت مجازی داره برگزار میشه به خاطر مسئله کرونا. و دیدم که در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرامی که متعلق به رادیو فردا هم هست، کاربران ما نظرات متفاوتی رو بیان کردند که من دعوت میکنم، از جمله نظری که بیان کردند درباره صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی از مجاز شدن مبادله بیت کوین برای واردات، و بعضی از کاربران در این خصوص نظراتی رو نوشتن. از جمله یکی از کاربران به نام حمید نوشته که شعار سال 1400 اینوری نه اونوری، و بعضی دیگر از کاربران هم به مسئله بورس در کامنت های خودشون اشاره کردند و مسئله رو برای ما عنوان کردن. شما هم ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما در تماس باشید، به شبکه‌های اجتماعی ما برید و نظراتتون رو منعکس کنید. شب بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. این هفته با شما: چاقم، لاغرم، اضافه وزن دارم، سایزم چند است، دیگران بدن من را چه شکلی میبینند، هر روز صبح را با رفتن روی وزنه شروع میکنم و همه اینها یعنی وسواسی به نام وسواس بدن. وسواس بدن اغلب محصول جامعه است. این جامعه و محیط اطراف و خانواده و رسانه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و البته منطق بازار هستند که با تعریف و حتی تحمیل استانداردهای مشخصی از بدن خوب، ظاهر زیبا و شکل و شمایل پسندیده وسواس بدن را تولید می‌کنند. و اگر شما در این استانداردهای مشخص نگنجید، جامعه و محیط اطراف و دوست و آشنا و حتی پدر و مادر ممکن است حسی را به شما بدهند که به آن میگوییم شرمساری از بدن، بادی شیمینگ. آیا شما هم از بدنتان شرمسار هستید؟ این هفته در مجله جامعه رادیو فردا درباره همین شرم و وسواس حرف میزنیم. وسواس و شرمی که از شما میخواهد اگر اضافه وزن دارید حتما از بدن خودتان و ای بسا اصلا از خودتان بدتان بیاید. معاشرت ها و فعالیت های اجتماعی تان را محدود کنید و خلاصه حالتان خوب نباشد. گاه شما حتی چاق هم نیستید، اضافه وزن هم ندارید، اما مبتلا به وسواس بدنید. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
منی که در واقع راضی هستم از حالا این اضافه وزن خودم، حداقل این که ناراضی نیستم، برم جلوی آینه و هیکل خودم رو ببینم، ببینم چه چیزی باعث تعجب در واقع اطرافیان من شده.
آه، خانواده و محیط اطراف جدال ذهنی و وسواس بدن را در شما ایجاد می کنند.
من در یک خانواده ایم، در حقیقت به دنیا آمدم که خانواده پدر من همشون جنشون جن لاغری و همه صاف و صوف و همه مرتب مثلا لاغرن و این هم خیلی اوقات اذیتم میکنه و شاید حتی به روم نیارن، ولی خب بودن اون توی اون جمع بعضی وقتا ناراحت هم میکنه. این تو ذهنم همش هی خودم رو مقایسه میکنم، میگم او ببین چقدر مثلا لاغره تو اینجوری هستی و اینا، چیزایی که به نظرم به وجود اومده از بازخورایی که آدم از دیگران میگیره به مرور و بعد بر خودش جدال ذهنی ایجاد میکنه.
وسواس بدن گاه حتی میتواند در شما احساسات منفی نسبت به دیگران ایجاد کند.
بعضی وقتا حتی خیلی خودخواهانه شاید به نظر برسه. یکی که خیلی لاغره و خیلی مثلا همیشه فیت و خوبه، یکم که چاق میشه مثلا ته دلم خوشحال میشه، اصلا نمیدونم چرا. اینم خیلی بعضی وقتا ناراحتم میکنه که اصلا میگن که آها اینم چاق شد دیگه، یه ذره الان چاقه و مثلا بعد دیگه فکر این باشه که خودشو لاغر کنه.
اینجاست که واژه چاق حراسی یا چاقی حراسی به میان میآید. دکتر شکیب نصرالله، روانشناس از دانشگاه مکگیل کانادا، چاقی حراسی را اینطور تعریف میکند:
چاقی حراسی یا چاق ستیزی زیر مجموعه تحقیر بدنیه. تحقیر بدنی یک اصطلاح، یه سری اصطلاح دیگه زیرش هم مثل چاقی حراسی، مثل چاق ستیزی، مثل لاغری حراسی، یعنی لاغر بودن هم گاهی اوقات باعث میشه که مورد تحقیر آدم واقع بشه. بنابراین تحقیر بدن از کجا میاد؟ از اونجا میاد که یک سری رده‌های جامعه تعریف میکنه از سایزهای بدنی که حالا لاغر، چاق و اینا هست و بعضیاش خیلی بده و مخصوصا برای زن و مردش فرق میکنه که اینا چطوریه. برای یه مرد خیلی پذیرفته تره که چاق‌تر باشه تا برای یک زن تو همین جامعه ما الان.
اما چرا چاقی حراسی؟
چون باعث کنترله، چون باعث اعمال قدرته. گروهی که میتونه تعریف درست چیه مثلا از نظر سایز بدنی، میتونه کنترل بکنه اون گروه دیگه‌ای که اونطوری نیستن، بنابراین به نفع شموم میشه میتونه مسخرهشون کنه، میتونه قدرت بیشتری داشته باشه توی جامعه، میتونه مصاحبه کاری رو بهتر قبول شه، میتونه حس بدی بده به رقیبش در زمینه دیگه، میتونه تو ردبندی اجتماعی متاثر بذاره.
یادتان باشد که اگر چاقی هراسی در جامعه و محیط اطراف شما وجود داشته باشد، میتواند به سادگی شما را به وسواس بدن مبتلا کند. وسواس و اضطرابی که بر کیفیت زندگی شما اثر خواهد گذاشت. دکتر شکیب نصرالله.
وسواس زی مجموعی اضطراب، یعنی اضطراب ایجاد میشه به خاطر اینکه فرد احساس میکنه کافی نیست، احساس میکنه یه کاری رو باید بکنه که نکرده و احساس بکنه که پذیرفته نیست و باید یه کاری بکنه که از کنترلش خارجه. اضطراب همیشه درباره کنترله و برای کنترل درباره بدن هم اینجا صادقه.
وسواس بدن و شرمسار بودن از بدن خود میتواند حتی عواقب روانی شدید و گاه اختلالهایی در غذا خوردن شما به وجود بیاورد.
اینو باید در نظر بگیرید که یکی از اثرات متاسفانه منفی، خیلی منفی، تحقیر بدنی و مورد شرم واقع شدن از سوی دیگران اینه که افراد ممکنه واکنش‌های روانی شدیدتری نشون بدن و اون استراب از نوع بدنیش که منجر به پرخوری عصبی میتونه باشه، بشه‌های عصبی باشه یا چیزهای دیگه.
و مثل بسیاری از زمینه‌های دیگر، اینجا هم تقریبا در بیشتر جاهای دنیا این زنان هستند که آسیب بیشتری می‌بینند. زنان بیشتر دچار وسواس بدن می‌شوند و فشار اجتماعی بر زنان که شکل مشخصی از بدن را داشته باشند بیش از فشاری است که به مردان وارد می‌شود. دکتر شکیب نصرالله توضیح می‌دهد.
زنان از کودکی به نسبت مردان بیشتر دارن این پیامو دریافت میکنن که تو بدنت باید یه طور خاصی باشه تا مقبول بشی. وقتی شما هی پیامهای بیشتر و بیشتری دریافت میکنید که یه طور خاصی باید باشی تا بتونید پذیرفته بشی، این معنی اینه که خودتون و اعتماد به نفستون و خود خودتون رو و تصویر خودتون از بدن خودتون رو خیلی مجبورید بیشتر و بیشتر یاد بگیرید که با اجتماع باید تطبیق بدید. این ممکنه به طور مستقیم به بدنتون مربوط نباشه از نظر سایز، ممکنه به حجاب مربوط بوده، اما چون هی به شما این دیدگاه وجود داشته که باید اینطوری باشید به عنوان زن، اتفاقی که در روان میفته از نظر روانی اینه که خیلی اون تصویر بدنی بیشتر وابسته میشه به اون چیزی که اجتماع میخواد. حالا در مورد سایز هم مطمئنن همینطور خواهد بود. برای این پذیرفته شدن یا نشدن خیلی مربوط میشه به اینکه اجتماع چی میگه. در حالی که حس خوب داشتن در مورد بدن خود بیشتر باید به خود اون فرد مربوط بشه و حس سلامتیش باید مربوط بشه.
حراس از بدن که شاید خیلی از زنان آن را مثلا هنگام لباس خریدن تجربه کرده باشند. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
میخواستم برم لباس های سایز کوچکتر بخرم که به هم بخوره، بعد میرفتم به هم نمیخورد، سایز واقعی خودم رو نمیتونستم قبول بکنم و بپذیرم و مثلا میرفتم از در فروشگاه تو و مثلا یه لباس رو میپسندم به فروشنده میگفتم، بعد میگفت نه خانم شما این بهتون نمیخوره، شما چاقین، بعد این جمله شما چاقین، این سایز شما نیست، این به شما نمیاد، این سایز شما رو نداریم، ناخودآگاه من رو حساس کرد.
چند بار شده که دوست داشتید لباسی بخرید و به خاطر احساس منفی نسبت به بدنتان این کار را نکرده اید؟ دکتر شکیب نصرالله میگوید اتفاقا همان لباس را بخرید.
یواش یواش لباس رو بخرید، برای خودتون امتحان کنید، تو خونه برای خودتون بپوشید، حتی ممکنه کسی نباشه، اما خودتون رو تجربه کنید یه مدتی. ممکنه اون لباس رو بپوشید و روش مانتو بپوشید برید بیرون، کسی هم نبینه، ولی لباس رو بپوشید برای اینکه حسش بکنید، ببینید که حس خودتون چیه، چون یک قدم مثبته درباره اینکه خودتون رو آزاد کنید.
جمله‌ای که شما از سر بی‌توجهی یا بی‌ملاحظگی، دانستی یا نادانسته درباره ظاهر و بدن و چاقی و لاغری دیگران می‌گویید، ممکن است آسیب جدی به آنها بزند. ممکن است باعث شود تا ماها به حرف شما فکر کنند، در بدن خود احساس ناراحتی و حتی بی‌ارزشی کنند. از این شنونده رادیو فردا بشنوید.
این اضافه وزن بیشتر از اینکه برای من ناراحت کننده باشه، این برخورد دوستان، اقوام و آشنایان بود که ناراحت هم می کرد، منو به فکر فرو می برد و باعث می شد بعضن در خلوت خودم جلوی آینه هیکلم رو نگاه بکنم و باورتون نمی شه باعث شده بود که مانتوهای گشادی که داشتم و قبلا خیلی راحت می پوشیدم دیگه سمتشون نرم و بیشتر سمت مانتوهایی برم که به این موضوع دامن نزنه که اینها بخوان باز با سوال، اشاره و حرکت دست منو ناراحت بکنن.
حرف زدن درباره بدن دیگران و هر گونه اشاره به ویژگی‌های فیزیکی دیگران از رفتارهایی است که با عادت به پرهیز از آن میتوان فرهنگ شرمسار کردن دیگران از بدنشان را در جوامع کنترل و فرهنگ پذیرش تفاوت‌ها و تنوع‌ها را جایگزین آن کرد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری در مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار.